برنامه امروز خواهیم دید،
این نشون میده که موضوع روابط در نظر خدا موضوعی بسیار پر اهمیته. از اول کتاب مقدس ما میبینیم که خدا هیچ وقت در نظر نداشته که ما یک ایماندار تنها باشیم. همه ما نیاز داریم که در ارتباط با سایر ایمانداران باشیم و در این حال ما مسئول هستیم که این روابط رو پرورش بدیم و برای رشد سالم اونها تلاش کنیم و از این روابط محافظت و مراقبت کنیم تا آسیب و صدمه نبینند.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگه به یاد داشته باشید، ما در ادامه برنامه‌های تحت عنوان در طلب خداوند هستیم. یکی از شنوندگان ما در پیغامی به ما می‌نویسه: سری برنامه‌های در طلب خداوند به صورتی باور نکردنی در ابعاد مختلف قلبم رو لمس کرده. این شنونده در این حال ما رو از مشکلات جدی و دشواری که کشتی زندگیشو به صورت سختی طوفان زده کرده هم می‌نویسه. او خاطر نشان میکنه که چطور مورد خیانت شوهرش قرار گرفته و از طرف دیگه پسرش هم در زندان به سر میبره. او مینویسه که واقعا میخوام نسبت به خداوند وفادار بمونم و برای همین دائما برای شوهرم و خانوادم دعا میکنم. واقعا چطور ممکنه این زن بتونه توی چنین شرایطی واکنشی بدون تلخی و کینه از خودش نشون بده؟ در برنامه امروز به این موضوع خواهیم پرداخت و خواهیم دید که بخشیدن دیگران یکی از نشانه‌های بارز یک زندگی مسیحی بیدار و احیا شده است.
از شما دعوت می‌کنم که اگر کتاب مقدس در اختیار دارید، به کتاب فیلمون در عهد جدید مراجعه کنید. این کتاب که فقط یک فصل داره، درست بعد از کتاب عبرانیان قرار داره. ولی قبل از خوندن چند آیه از این کتاب، اول اجازه بدید که داستانی که در پس زمینه این کتاب وجود داره رو برای شما شرح بدم. فیلمون مردی بود که در شهر کولوسی زندگی می کرد. او ظاهراً مرد ثروتمند و پرنفوذی بود که یکی از دوستان پولس رسول هم محسوب می شد. او در واقع سالهای پیش به وسیله پولس و خدمات او به مسیح ایمان آورده بود و حالا یکی از ایمانداران سرسپرده به مسیح محسوب می شد. پولس در نامه خودش از فیلمون به خاطر محبتی که نسبت به دیگران داشت تعریف و تمجید میکنه. ایمانداران کلیسای شهر کولوسی در خونه فیلمون جمع میشدن. او واقعا برای ملکوت خدا قلب داشت و نسبت به مسیح بسیار سرسپرده بود. از طرف دیگه فیلمون ظاهرا بردهی به نام اونیسیموس داشت که از خونه فرار کرده بود. به نظر میرسه که او از خونه فیلمون دزدی کرده بود و به همین دلیل هم از شهر کولوسی به روم که فاصله حدود 2000 کیلومتر داشت فرار کرده بود. حالا در این بین پولس که در اون زمان در روم بود و در حبس خانگی به سر می برد با اونیسیموس ملاقات می کنه. در این ملاقات پولس به اونیسیموس بشارت مسیح رو میده و اونیسیموس این برده فراری به مسیح ایمان میاره. پولس به شاگردسازی اونیسیموس میپردازه و بعدها اونیسیموس تبدیل به یکی از دوستان بسیار خوب پولس میشه. ما میبینیم که پولس در نامش از او به عنوان یک معاون بسیار مفید نام میبره. اما پولس میدونست که اونیسیموس این برده فراری حالا به عنوان یک ایماندار مسیحی تعهداتی نسبت به فیلمون داره. اون میبایست به عنوان یک مسیحی خساراتی رو که به فیلمون وارد کرده بود جبران کنه. بنابراین پولس اونیسیموس رو تشویق میکنه که به نزد فیلمون برگرده. اما رفتن اونیسیموس تنهایی خطرات زیادی در بر داشت، چون در راه افراد زیادی بودند که به دنبال برده های فراری بودند تا اونها رو در دام بندازن و دوباره بفروشن. پس پولس مرد دیگه‌ای به نام تیخیکوس رو هم همراه اونیسیموس راهی شهر کولوسی می‌کنه. تیخیکوس از طرف دیگه قرار بود که نامه‌های پولس رو هم به کلیساهای افسوس و کولوسی برسونه. در این اثنا پولس نامه دیگری هم به دوست خودش فیلیمون می نویسه و همراه تیخیکوس می فرسته. او در این نامه به فیلیمون می نویسه که برای اونیسیموس چه اتفاقی افتاده و از فیلیمون تقاضا می کنه که اونیسیموس رو که از خانش دزدی کرده بود رو ببخشه. قابل ذکره که این در فرهنگ اون زمان برای شخصی که برده داشت و بردش به او خیانت کرده بود و از او دزدی کرده بود، کاری کاملا غریب و ناآشنا بود. کاری که البته در فرهنگ رایج امروز هم کاملا غریب و پذیرفته نشده به حساب میاد که کسی که از تو دزدی کرده و یا به تو خیانت کرده رو ببخشی. در اون زمان برده قیمت زیادی داشت و اگر برده‌ای موفق به فرار می‌شد، صاحب برده در واقع یک چیز گران و پرقیمتی رو از دست می‌داد. و حالا بیایید به کتاب فیلیمون از آیه 10 نگاهی بندازیم. پولس خطاب به فیلیمون می‌نویسه: درباره پسرم اونیسیموس که در بند، یعنی در زندان، او رو پدر شده ام، استدعایی از تو دارم. او در گذشته برای تو بی‌فایده بود، اما اکنون هم تو را و هم مرا مفید است. او را که پاره تن من است نزد تو می فرستم. می خواستم نزد خود نگاهش بدارم تا در مدتی که به خاطر انجیل در بندم سهم تو را در خدمت به من بر عهده گیرد. اما نخواستم کاری بدون موافقت تو کرده باشم، تا احسانت از روی میل باشد نه به اجبار. چه بسا که از همین رو اندک زمانی از تو جدا شد تا برای همیشه نزدت بازگردد. اما دیگر نه چون غلام، بلکه بالاتر از آن چون برادری عزیز. او مرا بس عزیز است، اما تو را به مراتب عزیزتر است، خواه در مقام یک انسان و خواه در مقام برادری در خداوند. پولس در آیه 17 ادامه میده: پس اگر مرا رفیق خود می دانی، او را همانگونه بپذیر که مرا می پذیری. اگر خطایی به تو کرده یا چیزی به تو بدهکار است، آن را به حساب من بگذار. من پولس به دست خود می نویسم که آن را جبران خواهم کرد. و بعد در آیه 21 می گه: این را می نویسم چون از اطاعت تو اطمینان دارم و می دانم حتی بیش از آنچه می گویم خواهی کرد. در این داستان ما با سه شخصیت اصلی برمیخوریم. نفر اول شخص متجاوز، آسیب رساننده و یا آزاردهنده است که در این داستان اونیسیموس این نقش رو ایفا میکنه. اونیسیموسی که با دزدی اموال صاحب خودش و بعد فرار کردن به او، یعنی فیلیمون، آسیب وارد کرده و باعث آزار او شده. نفر دوم شخصیت آزرده، آسیب دیده و یا مورد تخطی واقع شده است و در این داستان این فیلیمونه که از سوی اونیسیموس مورد آزار و تخطی قرار گرفته و بالاخره نفر سوم شخصیت مصالحه‌گره که در این داستان این پولوسه که در نقش یک مصالحه‌گر یا میانجی در جهت آشتی دادن و ایجاد مصالحه بین اونیسیموس و فیلیمون سعی و تلاش به خرج میده. و جالب اینه که در فصول مختلف زندگی ما ممکنه که یکی از این سه نقش رو ایفا کنیم. گاهی ممکنه که من و شما نقش متجاوز رو داشته باشیم که باعث آزار، آزردگی و آسیب دیگران شدیم. گاهن ممکنه خود ما مورد آزار و آسیب دیگران واقع شده باشیم. و شاید هم در برخی موارد ما نقش کسی رو بازی می‌کنیم که در حاشیه سعی می‌کنیم آزار دیده و آزاردهنده رو با هم آشتی بدیم و باعث احیای رابطه شکسته اونها بشیم. ما هر نقشی که داشته باشیم، یعنی چه اینکه نقش آزاردهنده، آزار دیده و یا مصالحه‌گر رو ایفا کنیم، به ما مسئولیتی داده شده. اگر ما مثل اونیسیموس به شخصی آزار و آسیب رسوندیم، مسئول هستیم که خودمون رو فروتن کنیم، اولین قدم رو برداریم و از شخصی که به او آزار رسوندیم طلب بخشش کنیم. در این داستان اونیسیموس میبایست قدم اول رو برداره، از فیلیمون طلب بخشش کنه و خسارتی رو که وارد کرده جبران کنه. او میبایست با نتیجه خطایی که مرتکب شده بود روبرو بشه، حتی اگه قبل از ایمان آوردن به مسیح مرتکب اون شده بود. او باید برمیگشت و جبران میکرد. این مسئولیت او به عنوان شخص آزاردهنده و تخطیگر بود. بنابراین اگر من و شما باعث آزار و آسیب کسی شدیم، ما 4 مسئولیت خاص داریم. اول، قدم اول رو برداریم. دوم، طلب بخشش کنیم. سوم، به دنبال آشتی و مصالحه باشیم. و 4، تا حد امکان در راه جبران خسارتی که وارد کردیم سعی و تلاش کنیم. حالا مورد بعد اینه که ممکنه ما گاهی مثل فلیمون مورد آزار و آسیب دیگران واقع شده باشیم. ولی فلیمون به عنوان شخص آزرده و آزاردیده چه مسئولیتی داشت؟ بله، مسئولیت او بخشیدن و عفو کسی بود که به او آسیب رسونده بود. و نه تنها بخشیدن او، بلکه ترمیم رابطه شکسته بین اونها. او حالا مسئول بود که از لنز و دید مسیح به این برده فراری که به او آسیب مالی زده بود نگاه کنه. شاید او میبایست در فرایند اطاعت از مسیح حتی متحمل خسارت وارده هم میشد و با محبت مسیح به این برده نگاه میکرد. با نگاهی جدید، یعنی به عنوان برادری در مسیح. و اما پولس به عنوان مصالحه‌گر یا میانجی چه مسئولیتی داشت؟ او مسئول بود که هر چی که از دستش برمیاد انجام بده تا دشمنی و رابطه مکدر و بیگانه این دو رو اصلاح بکنه و به مصالحه و آشتی سوق بده. برای همینه که پولس اونیسیموس رو به این چالش دعوت میکنه که توبه کنه و از فلیمون طلب بخشش کنه. پولس به عنوان یک مصالحه‌گر و میانجی حتی حاضره که در این راه بهایی هم پرداخت کنه. برای همین در آیه 18 به فلیمون میگه اگر اونیسیموس خطایی به تو کرده یا چیزی به تو بدهکاره، اون رو به حساب من بگذار. برای یک مصالحه‌گر حقیقی و یا میانجی واقعی حاضره برای این کار بها بپردازه. او در واقع آشتی این دو نفر رو اونقدر مهم میدونست که حاضر بود برای این موضوع شخصاً بها بپردازه و از خودش مایه بذاره. امروز وقتی خدا به زندگی و روابط شما نگاه میکنه، شما خودتون رو در کدام یک از این 3 شخصیت طبقه بندی میکنید؟ آزاردهنده، آزرده و یا مصالحه‌گر و میانجی؟ آیا شما باعث آزار، اذیت و آسیب کسی شدید؟ اگر بله، آیا حاضرید که طلب بخشش کنید و خسارتی رو که وارد کردید جبران کنید؟ آیا حاضرید برای آشتی و مصالحه با کسی که باعث آزار او شدید قدم بردارید و در اون مسیر تمام سعی و تلاش خودتون رو بکنید؟ من و شما باید بدونیم که ما باید برای روابط شکسته شده قبول مسئولیت کنیم. برای اون ازدواج شکسته و گسسته یا برای اون دوستی های از هم گسیخته. اگر شما زن مسیحی کسی رو ناراحت کردید، او رو آزرده کردید، مورد اذیت و آزار قرار دادید و باعث آسیب دیگران شدید، این قدم رو بردارید و این رابطه شکسته رو اصلاح کنید. ولی خب از طرف دیگه ممکنه که شما در این طبقه بندی خودتون رو جزو اشخاصی ببینید که مورد اذیت، آزار و آزردگی و شرارت دیگران قرار گرفتید. که البته باید این رو هم در نظر داشت که اولین واکنش ما معمولاً اینه که دیگران همیشه به ما بدی میکنن و این ما هستیم که همیشه مورد اذیت و آزار واقع شدیم. اما سوال اینه که وقتی دیگران به ما بدی میکنن، ما چه واکنشی نشون میدیم؟ سوال ما باید این باشه که من چگونه میتونم رحمت و فیض مسیح رو به اون شخص که منو آزار داده نشون بدم؟ پیشنهاد من به شما اینه که انتظار نداشته باشید اونها اولین قدم رو بردارن، بلکه شما اون کسی باشید که با نگاه به صلیب مسیح اولین قدم رو برای آشتی و مصالحه در روابط برمی‌دارید. شما بعد از خودتون بپرسید که من چطور میتونم بر روی این شکافی که بین من و اون شخص به وجود اومده پلی ایجاد کنم. قطع مسلم این نوع واکنش همیشه امکان پذیر نیست. در رومیان فصل 12 میخونیم اگر امکان دارد، تا آنجا که به شما مربوط می شود، با همه در صلح و صفا زندگی کنید. همونطور که این آیه میگه، اگر امکان دارد. قطعا در بسیاری موارد این امکان هست، اما مشکل اصلی خود ما هستیم که قدم بر نمی داریم و برای مصالحه و آشتی با طرف مقابل سعی و تلاش نمی کنیم و حتی حاضر نیستیم اون رو امتحان هم بکنیم. و بالاخره در مرحله سوم، آیا شما اشخاصی رو می شناسید که در حال حاضر از هم قهر باشن و رابطه اونها به مصالحه و آشتی نیاز داشته باشه؟ از خودتون سوال کنید، من چطور میتونم باعث آشتی و نزدیک شدن این دو نسبت به هم بشم؟ پولس نسبت به این حقیقت واقف بود که خدا خیلی زیاد بی نهایت او رو بخشیده. او این رو هم میدونست که خدا فیلمون رو هم بی نهایت بخشیده. او میدونست که خدا اونیسیموس رو هم بی نهایت بخشیده. و اینکه اونها هر دو باید نسبت به هم رحم و فیض نشون بدن موضوع بسیار مهمیه. عزیزان، راستش زندگی مسیحی تقریباً همش درباره روابطه. رابطه ما با خدا و رابطه ما با دیگران. ایمان مسیحی بدون عنصر روابط بی‌معنیه. حتی نگاهی اجمالی به کتاب فیلمون اهمیت این موضوع رو خیلی خوب به ما نشون میده. آیه اول میگه پولس زندانی مسیح عیسی و تیموتائوس برادر ما، و بعد میگه به دوست عزیز و همکار ما فیلمون. این کلمات یعنی برادر، دوست و همکار همگی نشانگر روابطن. پولس بعد ادامه میده به خواهر ما آپفیا و همرزم آرخسیپوس و به کلیسایی که در خانه از برپا میشود. و بعد در آیه 7 میبینیم که میگه محبت تو مرا سخت شاد و دلگرم کرده است ای برادر، تو به دلهای مقدسین طراوت و تازگی بخشیده اید. میبینید که این آیات همگی به روابط مثبت، سالم و خداگونه اشاره میکنن. و بعد در آیه 10 میبینیم از کلمه فرزند یا در بعضی از ترجمه ها از واژه پسر استفاده میکنه. این آیه میگه درباره پسرم اونیسیموس که در بند او را پدر شده ام. پس همونطور که میبینید، زندگی مسیحی همیشه در برگیرنده روابطه و واژه‌های از قبیل فرزند، پدر، برادر، خواهر، عزیز، محبوب، همرزم، همکار، همخدمت، همگی بر این موضوع اشاره می‌کنند. اگه به آیه 20 از کتاب فیلمون توجه کنید، دوباره می‌بینید که پولس دوباره فیلمون رو برادر خودش خطاب می‌کنه و به او میگه که ای برادر، جان مرا در مسیح تازه بساز. در آیه 23 میبینیم که دوباره پولس به افراد دیگه ای اشاره میکنه و به او میگه اپفراس همزندان من در مسیح عیسی تو را سلام میفرستد. و بعد اشاره به مرقس، آرستارخوس، دیماس و لوقا میکنه و از اونها به عنوان همکاران خودش اسم میبره. پولس دوستانی داشت که اونها رو هم خدمت، همکار و حتی هم زندان میخونه. و این فقط نگاهی اجمالی به کتاب فیلمون بود که فقط یک فصل بیشتر نداره. و ما این القاب و اسامی رو در طول کتاب مقدس مشاهده می‌کنیم که همه عنوان‌هایی هستن که به روابط اشاره می‌کنن. این نشون میده که موضوع روابط در نظر خدا موضوعی بسیار پر اهمیته. از اول کتاب مقدس ما می‌بینیم که خدا هیچ وقت در نظر نداشته که ما یک ایماندار تنها باشیم. همه ما نیاز داریم که در ارتباط با سایر ایمانداران باشیم و در این حال ما مسئول هستیم که این روابط رو پرورش بدیم و برای رشد سالم اونها تلاش کنیم و از این روابط محافظت و مراقبت کنیم تا آسیب و صدمه نبینند. هر یک از ما ذاتاً انسان‌های خودمحور و خودخواه هستیم و طبیعت خودخواه و گناهکار ما همیشه تمایل داره که بر ضد این روابط عمل کنه. گناه همیشه دیوار جدایی بنا می‌کنه. گناه ما رو از خدا جدا می‌کنه و در این حال بین ما و دیگران هم دیوار و مانع ایجاد می‌کنه. یکی از مراحل تقدیس و پاکسازی زندگی مسیحی اینه که روابط ما با دیگران تقدیس بشه و تبدیل به روابطی سالم، خداگونه، پرمحبت و پر از سرسپردگی و مسئولیت پذیری بشه. این حقیقت غیر قابل انکاره که روابط آسیب میپذیرن. ما نسبت به دیگران گناه میکنیم و دیگران هم نسبت به ما گناه میکنن. اما با نگاه به کتاب فیلیمون ما متوجه چندین اصل مهم در این روابط میشیم. اولین نکته یا اصل اینه که خدای ما خداییه بازیافت کننده و برگرداننده ی اون چه که آسیب دیده و یا حتی از دست رفته. او خداییست بازیافت کننده و برگرداننده. و آیا این شما رو خوشحال نمی کنه؟ بله، او خدایی که همواره جویای برگردوندن روابط خراب شده و شفای اونهاست. او خدای مصالحه و آشتیه. خدای مصالحه و ایجاد آشتی در روابط. چه رابطه عمودی و چه روابط افقی. و این یعنی رابطه ما با خودش که رابطه عمودیه و همینطور رابطه ما با دیگران که روابط افقی هستن. خدا میخواد که ما در رابطه صحیح و راست با او باشیم و از طرف دیگه برای او مهمه که ما رابطه صحیح و راست با دیگران هم داشته باشیم و به عنوان فرزندان خدا و کسانی که شبیه پدر آسمانی خودشون هستن و از او تبعیت میکنن، ما هم باید مثل او به صورتی فعال و پویا در پی روابط صحیح باشیم و تا حد امکان به دنبال آشتی و مصالحه و شفا در روابط شکسته و مصدوم باشیم. سوالی که حالا مطرحه اینه که وقتی خدا افرادی رو بر سر راه شما میذاره که دارای روابط پر از کدورت و شکسته هستن، شما چه کار میکنید؟ من و شما در این موارد چه نقشی ایفا میکنیم؟ مسئولیت ما چیه؟ کلام خدا ما رو دعوت میکنه که ما هم همون کاری رو بکنیم که پولس انجام داد. او نسبت به رابطه شکسته و مخدوش فیلیمون و اونیسیموس خودش رو مسئول دید. او برای ایجاد صلح و آشتی و بازگردوندن رابطه از دست رفته سعی و تلاش کرد. در نهایت این فیلیمون و اونیسیموس بودند که باید تصمیم می گرفتن که می خوان این رابطه شکسته رو اصلاح و ترمیم کنن یا نه، و این مسئولیت اونها بود. ما هم مسئول هستیم که برای اصلاح، ترمیم و بهبودی روابط اطرافیان خودمون همه سعی و تلاش خودمون رو بکنیم. این اون چیزی بود که پولس مکرراً در طول خدمتش انجام داد. آیا در کتاب فیلیپیان به یاد دارید که صحبت از دو زن میشه که رابطهشون با هم شکراب شده بود؟ در کتاب فیلیپیان فصل 4 آیه 2 میخونیم که پولس میگه از افودیه استدعا دارم و از سینتیخی تمنا میکنم که در خداوند یک رأی باشن. اگر به آیه بعد توجه کنیم، این آیه نشون میده که اونها هر دوشون در کار خدمت مسیح خیلی فعال بودن و پولس در آیه 3 میگه و از تو نیز ای همکار وفادار تقاضا دارم که این دو بانو را یاری کنی، زیرا دوشادوش من برای کار انجیل مجاهده کردند. و چه بسا ما در اطراف خودمون چقدر افرادی رو میبینیم که با هم هم خدمت و هم کار در ملکوت مسیح هستن ولی نمیتونن با هم راه بیان. مشکلی که در کلیساها با اون بر میخوریم و چه بسا در خونه ها و خانواده هامون هم. زنان و شوهرانی که با هم راه نمیان، والدین و فرزندانی که با هم راه نمیان، خواهرها و برادرهایی که با هم راه نمیان. و موضوع اینه که اگر ما نمیتونیم با هم راه بیایم، چگونه انتظار داریم که دیگران مسیح رو که باعث آشتی و مصالحه بین خدا و انسان و آشتی و مصالحه بین انسان و انسان شد رو در ما ببینن و او رو بشناسن؟ عزیزان، ما ایمانداران به مسیح نسبت به روابط شکسته، مصدوم و آسیب خورده اطرافیانمون مسئول هستیم و باید آستین بالا بزنیم و برای مصالحه و آشتی تمام تلاش خودمون رو بکنیم. ما نسبت به روابط آسیب دیده در ازدواج‌ها و روابط مصدوم در خانواده‌های مسیحی باید مسئولانه فکر کنیم. چرا؟ چون که خدای ما اون سرور صلح و سلامتی، اون خدایی که خدای مصالحه و آشتیه، اینطور فکر میکنه. عزیزان، مصالحه و آشتی همیشه خواسته و تمایل خدا بوده و این موضوع در قلب خدا جای مخصوصی داره. اما اول این آشتی و مصالحه باید در رابطه بین ما و خدا صورت بگیره. قبل از اون که روابط مصدوم ما با دیگران شفا پیدا بکنه و اصلاح بشه، اول رابطه ما با خدا باید شفا پیدا کنه و ترمیم بشه. قبل از اون که لازم باشه رابطه اونیسیموس با فیلیمون شفا پیدا کنه، اصلاح بشه و صحت پیدا کنه، میبایست رابطه او با خدا شفا پیدا میکرد و اصلاح میشد. او اول میبایستی با خدا رابطه ای صحیح داشته باشه. بنابراین این نقطه آغازین بود. برای همین ما مسئول هستیم که مردم رو کمک کنیم تا با خدا آشتی کنن و در رابطه صحیح با خدا قرار بگیرن. بیاد داشته باشیم که خدا در صلیب مسیح قدم خودش رو برای مصالحه و آشتی با انسانها برداشته و بهای گزافی رو هم پرداخته و برای اینکه ما با او آشتی کنیم و در رابطه صحیحی با او قرار بگیریم، حاضر شد که هر مسافتی رو طی کنه. اونیسیموس رو به یاد دارید؟ او از خونه فیلیمون به سوی روم فرار کرده بود و مسافتی حدود 2000 کیلومتر رو طی کرده بود که تا حد امکان از فیلیمون دور بشه و کسی دستش به او نرسه. ولی حالا در روم با پولس رسول ملاقات کرده بود و پولس مژده آشتی و صلح در مسیح رو به او داده بود. در این بین پولس متوجه میشه که رئیس اونیسیموس فیلیمونه که او هم توسط پولس به مسیح ایمان آورده بود. و حالا پولس این دو نفر رو که هر دوشون به مسیح ایمان آوردن و در رابطه صحت یافته‌ای با خدا قرار دارن رو پیش یکدیگه میفرسته. چه کسی جز خدا میتونست این ملاقات‌ها رو این چنین ترتیب بده؟ فقط خدا. چون قلب او قلب مصالحه و آشتی و روابط صحت یافته است. اونیسیموس باید مسافت 2000 کیلومتر رو طی می‌کرد تا با فیلیمون در رابطه صحیح و شفایافته قرار بگیره. و سوال اینه که من و شما چه مسافتی رو طی می‌کنیم و چه حدی رو حاضر هستیم تحمل کنیم تا آشتی و مصالحه در روابطمون ایجاد کنیم. اونیسیموس حاضر شد اون 2000 کیلومتری رو که پشت سر گذاشته بود تا فرار کنه، دوباره طی کنه و برگرده تا با رئیس قبلیش آشتی کنه، تا از خدا اطاعت کنه، تا خودش رو فروتن کنه، تا عذرخواهی کنه و طلب بخشش کنه. چه بهایی! عزیزان، اونیسیموس میدونست که او نه تنها نسبت به فیلیمون بلکه به روم جرم بزرگی مرتکب شده. او ممکن بود که به زندان بیفته، دوباره فروخته بشه، او ممکن بود کشته بشه، اما او حاضر شد برگرده چون حالا مسیح رو در قلبش داشت و این روح مسیح بود که به او می گفت برگرد و طلب بخشش کن، صدمه و خسارت رو جبران کن و با برادرت در آشتی و مصالحه به سر ببر. او به خاطر روح مسیح که در درونش حاکم بود، حاضر بود که بگه آن فیلیمون، آن مردی که روزی از او متنفر بودم، حالا در مسیح برادرم شده و من میخوام در رابطه ای صحیح با او قرار بگیرم. رابطه ای در آشتی و مصالحه. برای من و شما باید حاضر باشیم که برگردیم و با اشخاصی که به اونها بدی کردیم و یا از اونها بدی و آزار دیدیم، روبرو بشیم، حتی اگر نتیجه این رودررویی و ملاقات نامعلوم باشه. این قدم ممکنه ریسک داشته باشه، ترسناک باشه و یا لازم باشه بها برای اون بدیم. شاید طرف مقابل شما رو نبخشه. ولی اگر ما با ایمان از خدا اطاعت کنیم و این قدم ایمان رو مطیعانه برداریم، حتی اگر دیگران ما رو نبخشن و حاضر به آشتی نباشن، این ما هستیم که در خودمون احساس آزادی خواهیم کرد. عزیزان، من و شما نمیتونیم ادعا کنیم که در مشارکت صحیح و راست با خدا هستیم وقتی روابط ما با دیگران صحیح و راست و شفاف نیستن. ما نمیتونیم ادعا کنیم که با خدا رابطه‌ای صحیح و شفاف داریم اگر مثلا با شوهرمون رابطه‌ای در قهر و بیگانگی و کدورت و دشمنی داریم، مگر اینکه همه سعی و تلاش خودمون رو برای اون آشتی برداشته باشیم. حالا ممکنه که او تمایلی به آشتی نداشته باشه. در این صورت او شخصا باید به خدا پاسخگو باشه. این مسئولیت اوست. اما شما برای اینکه رابطه‌ای صحیح و مشارکتی شفاف با خدا داشته باشید، باید برای آشتی و ترمیم روابط شکسته و آسیب دیده تمام سعی و تلاش خودتون رو به خرج بدید. و در خاتمه، من و شما باید این حقیقت رو به خودمون یادآوری کنیم که خدای ما خداییه که میتونه سالهایی رو که ملخ به کشتزارها حمله کرده و محصول رو خورده برگردونه. او خداییه که قادره اون چه از دست رفته به نظر میرسه رو برگردونه و این امید ماست. پولس در آیه 16 و 17 به فیلیمون می نویسه: او را بپذیر، اما دیگر نه چون غلام، بلکه بالاتر از آن چون برادری عزیز. پولس از او می خواد که نه فقط به اونیسیموس مثل قبل نگاه کنه، یعنی نه فقط همه چیز مثل قبل بشه، بلکه فراتر از اون. او میخواد به فیلیمون بگه که خدا قادره نه فقط اون چه از دست رفته رو برگردونه، بلکه اون رو به موقعیتی بس بهتر و عالی‌تر تبدیل کنه. عزیزان، خدا قادره که شوهر شما رو به شما برگردونه، دختر و پسر شما رو به شما برگردونه، پدر و مادر شما رو به شما برگردونه و اون روابط مسموم، مصدوم، آسیب دیده و تخریب شده رو شفا بده. خدا قادره. او قادره علی‌رغم گناهانی که شما نسبت به دیگران کردید یا اونها نسبت به شما کرده ان، با اطاعت شما از خدا شما رو به فصلی از زندگیتون هدایت کنه که فراتر از اون چه که میتونستید تصور کنید مثمر ثمر باشید. اما این مستلزم اونه که 1. به عنوان شخص خاطی حاضر باشید که در پی آشتی و مصالحه قدم بردارید و طلب بخشش کنید. 2. حاضر باشید که اگر کسی نسبت به شما بدی روا داشته، از خودتون رحم و فیض نشون بدید و او رو ببخشید. و 3. حاضر باشید که در نقش یک مصالحه‌گر و میانجی در راه آشتی و مصالحه دیگران مسئولانه میانجیگری کنید و از خودتون در این راه سعی و تلاش نشون بدید. عزیزان، به یاد داشته باشید که وقتی شما میبخشید و برای آشتی و مصالحه قدم برمیدارید، بیشتر از هر زمان دیگری شبیه مسیح عمل میکنید.
شاید بخشیدن در نظر شما رفتار قابل تحسینیه، اما برای بخشیدن قدم‌های عملی مهمی وجود داره که ما مایلیم اونها رو در برنامه آینده با شما در میون بذاریم. پس از شما دعوت می‌کنیم که با ما دوباره همراه بشید. به یاد داشته باشید که روابط سالم همیشه خدا رو جلال میدن. آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.